اگر رادیو نمای اقتصاد رو ندارید جز کانال های تلویزیونی و رادیو خودتون، کافی هست که کانال یوتیوب مجدد داشته باشید و این شبکه رادیو نمایی رو به رادیو نمای خود، رادیو نماهای خودتون اضافه کنید. با تلفن همراه میتونید همراه ما باشید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و همچنین سایت رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد .ir. از طریق دو خط ارتباطی 22 65 25 25 شماره تلفن با پیش شماره 0 21 و سامانه پیام کوتاه 3036-37 هم میتونید همراه برنامه رادیو اقتصاد باشید و دیدگاه خودتون رو به همکاران من اطلاع بدید. شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد هم 0 21 27 86 20 98 است. بپردازیم به ادامه برنامه های رادیو اقتصاد. تا لحظاتی دیگر میتونید شنونده برنامه نوآوران باشید در حوزه کشاورزی و ساعت 9:30 دقیقه هم تازه ترین اخبار رو همکارانم به سمع شما میرسونن. ساعت 10 هم میتونید به توان زندگی رو همراهی کنید، برنامه با موضوع خانواده. ساعت 11 هم برنامه سرای سرمایه با تالارهای مختلف. ساعت 11:35 دقیقه هم برنامه از آنگاهی مسجد باسار. و حالا نوآوران.
افقی از تحقق اهداف علمی و اقتصادی کشور
در
نوآوران.
نوآوران
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنونده های رادیو اقتصاد. با برنامه نوآوران در خدمت شما هستیم بر بستر رادیوی FM ردیف 98 مگاهرتز. من محمد قاسم کیایی هستم در برنامه نوآوران از شبکه رادیوی اقتصاد. در این برنامه میزبان شرکت‌های دانش بنیان هستیم و از فعالیت‌ها و دستاوردهای اونها صحبت می‌کنیم. شرکت‌هایی که بر اساس یک دانش شکل گرفته، محصول متفاوت و فناورانه‌ای را تولید کردند و در اختیار صنایع گذاشتند. غالب محصولات شرکت‌های دانش بنیان تونستن جایگزین نمونه‌های خارجی بشن، اما هنوز هم در این زمینه مشکل داریم و قانون جهش تولید دانش بنیان ها تصویب شده تا از واردات محصولات خارجی که نمونه داخلی دارن جلوگیری بشه. اگر شما هم یک شرکت دانش بنیان هستید و یک محصول فناورانه دارید، میتونید با ما از طریق سامانه پیامکی 30000-3637 در ارتباط باشید و کلمه نوآوران رو برای ما ارسال کنید. ما میزبان شما در این برنامه خواهیم بود. در برنامه امروز میزبان دو نفر از فناوران از یک شرکت دانش بنیان هستیم، آقای احمدی و آقای قرابیک، که تونستن دستگاه سورتین رو طراحی بکنن یا به عبارتی جدا کننده که در حوزه های مختلف کاربرد داره. در حوزه های مثل کشاورزی و غذایی، بازیافت پلیمر و معدنی. آقای قرابیک سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم من هم.
در خصوص این جدا کننده که در حوزه معدنی، کشاورزی و غذایی و بازیافت پلیمر داره توضیح میدین؟ چه کاربردی تو معدن داره؟
توی صنایع معدنی خیلی وقتا نیاز هست بعد از اینکه سنگ‌های معدنی از معدن استخراج میشن و خردایش روشون اتفاق میفته، بر اساس رنگ، بر اساس جنس اینا رو جداسازی انجام بدن و بعد وارد مراحل به عنوان مثال فلوتینگ و کارهای شیمیایی که روی سنگ‌های معدنی انجام میشه برای جداسازی اون عنصر خاصی که حالا داخل سنگ هستش.
میتونیم بگیم یکی از دستگاه‌های راهبردی تو حوزه معدن محسوب میشه؟
بله دقیقاً به این شکل هست. چون بسیار راندمان کارو بالا میبره، به این شکل
بهره‌وری کارو بالا میبره.
بله بهره‌وری رو بسیار تغییر میده و به این شکله که شما وقتی که این دستگاهو میذارین دقیقاً اون سنگ معدنی هایی که خردایش روشون صورت گرفته و دارای اون کانی مورد نظر هستند وارد مراحل شیمیایی میشن و این خیلی راندمان رو بالا میبره.
پس در حقیقت این شناسایی رو باید بر اساس یک فرآیند هوشمند انجام بده.
بله درسته دقیقاً.
آقای احمدی کارشناس دیگر شرکت شما هستن، این هوشمندسازی در دستگاه تعبیه شده، یعنی هوش مصنوعی داره؟
عرضم به حضورتون که ضمن عرض سلام خدمت شما.
سلام عرض میکنم.
دستگاه بیسش پردازش تصویر و هوش مصنوعی دقیقاً، یعنی به وسیله دوربینی که روش تعبیه شده فرایند تصویر برداری انجام میشه و به وسیله برنامه ها و کدایی که نوشته شده خواسته ما از دستگاه پیاده سازی میشه.
تو حوزه معدن هم یعنی قبلش بهش برنامه میدید که این مواد رو جدا بکنه برای ما؟
دقیقاً بله. حالا بر اساس نیاز کاربر میشه تعریف کرد که میتونه بر اساس جنس موادی که داخل این مواد معدنی هست جدا سازی انجام بشه، بر اساس سایز باشه یا هر چیز دیگه که مورد نیاز هست.
پس در حقیقت در مواد منجر میشه به افزایش سرعت، کاهش هزینه ها و دقت بالا، درسته؟
دقیقاً بله.
و اینکه تو حوزه پلیمر چه کاربردی داره آقای قرابیک توضیح میدن یا آقای احمدی؟
من
آقای احمدی بفرمایید.
توی حوزه پلیمر بحث بازیافت مواد پلیمری چیزی که الان هست و انجام میشه، دوستان میان در واقع مواد پلیمری رو بعد از اینکه حالا شستشو کردن، شستشو انجام شد و خردایششون انجام شد، اینا الان به این صورت هست که مواد مختلف پلیمری با هم موجوده. چالشی که دوستان تو این زمینه دارن بحث این هست که اینا رو بتونن جدا سازی کنن، چرا که مواد مختلف از هم جدا میشه و بعضن رنگ‌های مختلف مواد پلیمری از یک جنس هم قیمت‌ها و کاربردهای مختلفی داره.
پس یعنی هوش مصنوعی این قابلیت رو ایجاد می‌کنه حتی رنگ‌ها رو هم تشخیص بده؟
دقیقاً. حالا پروژه‌ای که الان در دست در واقع اقدام داریم همین هست که قرار هست که بیایم جدایش بر اساس جنس رو توی این بحث بازیافت مواد پلیمری هم پیاده سازی کنیم.
برای کدوم صنعت داره الان استفاده میشه؟ پتروشیمی ها؟
بله پتروشیمی ها و میگم حالا بحث بازیافت مواد پلیمری که الان هست.
و الان به کدوم مرحله رسیده؟ طراحی شده؟ ساخته شده؟
عرضم به حضورتون که بله کارهای طراحیش انجام شده و در مرحله اجرا هستیم. این دستگاه قرار است که به صورت ماژولار اجرا بشه، یعنی دستگاه بخش‌های مختلفی داره که دوستان میتونن حتی به صورت چه دو ماژوله، سه ماژوله استفاده کنن. اون بحث جدایش بر اساس جنس هم حتی آپشناله که میتونه یه ماژول ایکس ری اضافه میشه به دستگاه حالا بر اساس نیازشون و اون میتونه بر اساس جنس هم فرآیند جداسازی انجام بشه.
تمام نکاتی که گفتین از مزیت‌های دستگاه شماست.
دقیقاً. و این ارزش افزوده بسیار بالای ایجاد میکنه برای دوستانی که تو این زمینه کار میکنن و خیلی میتونه به کارشون بیاد.
پیش از اینکه سراغ مباحث بعدی بریم، بریم یه چند خبر دانش بنیان با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم با مهمانان در استودیو خواهیم بود.
سلام، محبوب دلنگیز هستم، خبرنگار و پژوهشگر گروه فناوری خبرگزاری صدا و سیما. امروز میخوام از تولید کودهای زیستی ایرانساخت برای توسعه کشاورزی براتون بگم. شرکت‌های دانش‌بنیان با فعالیت در زمینه توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی و تولید کودهای ریز مغذی و سموم زیستی باعث توسعه بخش کشاورزی در کشور شدند. این شرکت‌های فعال دانش‌بنیان در زمینه تأمین نهادهای کشاورزی از جمله بذر، نهاد، کود، سم و دارو در کشور توانستن تولیدات خوبی داشته باشند. این شرکت‌ها با فعالیت در زمینه توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی و تولید کودهای سموم زیستی باعث توسعه حوزه کشاورزی، زراعت و باغداری شدند. به علت تنوع نیازها و افزایش جمعیت، توسعه بخش کشاورزی در هر منطقه‌ای باید در اولویت قرار بگیرد. در این میان کودهای زیستی فسفات بارور و سولفر بارور از جمله محصولات ایران ساخت در این حوزه هستند. این کودها با هدف بهبود کیفیت و رشد محصولات به کار میرن.
شما شنونده برنامه نوآوران از شبکه رادیوی اقتصاد هستید. در خصوص فعالیت یک شرکت دانش بنیان که تولید کننده یک جدا کننده در حوزه معدنی، کشاورزی و غذایی و بازیافت پلیمر هستن صحبت میکنیم. میزبان آقای قرابک و احمدی در استودیو هستم. در خصوص محصولشون و کاربردش در صنایع معدنی و پلیمری توضیح دادن و اینکه چه مزیت‌هایی را ایفا کرده. آقای قرابک، این دستگاه خب در حقیقت همین توضیحاتی که آقای احمدی دادن و این مزیت‌هایی که ایجاد شده، استفاده از هوش مصنوعی، در حقیقت با استفاده از یک تیم متخصص طراحی شده دیگه. این تیم در شرکت شما وجود داره؟
بله دقیقاً. همونطور که عرض کردم خدمتتون، متناسب با پروژه‌ای که توی شرکت تعریف میشه، به صورت قراردادی از دوستان استفاده میکنیم از حضورشون و برای این پروژه هم حدوداً 3 تن از بچه‌های فوق لیسانس و دکترای دانشگاه شریف رو افتخار داشتیم که باشون همکاری کردیم.
از همکاری چه رشته‌هایی حاصل شده؟
برق و مکانیک عمدتاً بوده و حالا قسمتیش هم مربوط به برنامه‌نویسی میشه که دوستان برنامه‌نویس بودن. به این شکل
یکی از مزیت‌هایی که الان شما بهش اشاره کردین همین بچه‌ها بودن. رنج سنیشون چقدره؟
بین 25 تا 30
بچه‌های جوان نخبه کشور هستن که تونستن این محصول رو بسازن. این نمونه که تو بازیافت پلیمر استفاده میشه، نمونهش رو قبلا داخل کشور ما داشتین؟
نمونه داخلی خیر، و این دستگاه به شدت مورد نیاز هست توی صنعت بازیافت پلیمر، چون هزینه‌ها رو بسیار کم می‌کنه. منتها همونطور که عرض کردم خدمتتون، قیمت دستگاه‌های وارداتی بسیار بالاست و توجیه اقتصادی برای این دوستان نداره که این دستگاه رو خریداری کنن و بذارن. منتها با کاری که ما داریم انجام میدیم، افقمون این هست که قیمت تمام شده این دستگاه رو بیاریم پایین و توجیه دارای توجیه اقتصادی بکنیم، خریداری و نصب این دستگاه رو داخل کارگاه های این دوستان.
پس اگه خط تولیدش را بیفته قیمتش هم به صرفه میشه.
بله دقیقاً.
قاعدتا نمونه اولیه خب یه خود هزینه هاش بالا هست، ولی خب همین که دانش فنیش بومی شده میتونه یک دستاورد بزرگ برای کشور ما محسوب بشه.
بله دقیقاً درسته. موردی که هست اگه اجازه بدین یه مقدار راجع به قسمت فنی و اینکه قسمت حمایت هایی که خیلی بولد میشه از طرف معاونت و صندوق نوآوری،
معاونت علمی منظور،
معاونت علمی، بله
معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جدید شده،
به به یک مقدار انتقاد بکنم از دوستان اگر اجازه بدیم.
خواهش میکنم. حمایت هایی که در معاونت علمی برای شرکت های دانش بنیان تعریف شده بیش از حد حمایته. الان از کدوم حمایت میخوان انتقاد کنید؟
به صورت کلی و عمدتا بخش تسهیلات.
تسهیلاتی که بعد به شما صندوق نوآوری بده.
بله دقیقا.
شما الان یک شرکت دانش بنیان نوع چند هستین؟
نوع دو
هستید. چرا تسهیلاتتون تونستین بگین یا نه؟
ببینید
این توضیح اجازه بدین، اول اجازه بدین من این توضیح رو خدمت شنوندگان بدم. یکی از حمایت هایی که از شرکت های دانش بنیان میشه تأمین منابع مالی هستش. تأمین منابع مالی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام میشه. صندوق که برای شرکت های دانش بنیان 1% از منابع صندوق توسعه ملی هر سال به اون واریز میشه تا این منابع در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار بگیره. حالا آقای قرابک میخوان یک سری صحبت در خصوص همین تأمین منابع مالی انجام بدن. این تأمین منابع مالی برای شرکت شما انجام شده؟
خیلی کم، واقعا کم. یعنی یه جورایی من خودم ناامید شدم از قضیه. البته الان در حال پیگیری هست که واسه این پروژه دستگاه سورتینگ پلیمرهای بازیافتیمون در حال انجام هست و امیدواریم حالا با توجه به صحبتهایی که انجام دادیم و انتقاداتی که با دوستان داشتیم قرار هست که مساعدت‌های صورت بگیره و امیدواریم که این اتفاق بیفته. ولی من خیلی کوچیک از ابتدای کار برگردم به ابتدای کار. ببینید این دستگاه ما با درآمد دانشجویی خودمون شروع کردیم به ساختن. دستگاه سه قسمت اصلی داره: قسمت دوربین، قسمت شیرهای پنوماتیک و قسمت همزمان کردن فعالیت اینا. چون اون قسمت تکنولوژی که این دستگاه اینه که شما باید کاری کنید که زیر 1 میلی ثانیه، زیر 1000 ثانیه این پردازش تصویر صورت بگیره و اون شیرهای پنوماتیک عمل جداسازی رو انجام بدن و این خب خیلی بحث داره، فناوری بالایی هست. ما قسمت سین کردن، همزمان کردن این موارد و طراحی نرم افزارش و طراحی بردهای فرمانش و سایر مواردش رو انجام دادیم. منتها با توجه به هزینه‌های بالای ساخت دستگاه واقعا دیگه اون پشتوانه مالی رو نداشتیم که بخوایم بیشتر از این کار رو جلو ببریم. 2 سال قبل‌تر از این ما یه درخواست تسهیلاتی رو به صندوق دادیم. صندوق زمانی که ما خودمون برداشت امروز 400 میلیون تومان هزینه کرده بودیم برای توسعه دستگاه، صندوق برای ما مصوب کرده بود 150 میلیون تومان تسهیلات.
این صحبتی که می‌فرمایید مال 2 سال پیشه.
2 سال پیش بعد اعتراض کردیم، این مبلغ رو یکم افزایش دادن. ما یک دستگاهی رو به صورت نیمه صنعتی ساختیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم این دستگاه‌ها صنعتیشون تو قیمت‌های چند میلیارد تومانی هستن، یعنی از 4 5 میلیارد شروع میشه تا 20 میلیارد و 30 میلیارد و اینا. موردی که هستش اینه که ما یه دستگاه نیمه صنعتی ساختیم، این دستگاه حتی فروختیم، الان یه دستگاه دیگه آزمایشگاهی داخل آزمایشگاهمون هست و در حال کار هستیم. دوستانم همه از دانشگاه شریف هستن و واقعا داریم کار میکنیم و درآمد داریم. حالا دوستان حتی اومدن بازدید کردن، خودشون اذعان داشتن که ما واقعا داریم فعالیت میکنیم و درآمد داریم از محل فعالیت هامون.
روی محصولات جدید نرفتین اقدام بکنید برای گرفتن تسهیلات؟
همون الان میخواستم برسم به همین مورد. روی دستگاه جدیدمون درخواست تسهیلات دادیم. ساخت یک دستگاهی که چند میلیارد تومان هزینه شه برای خریدش قطعا برای تحقیقات و برای تحقیق و توسعه خیلی هزینه بالاتری نیازه. منتها گویا توی صندوق اینطوری مصوب شده که هر شرکت دانش بنیانی که اومد درخواست داد یه سقف مشخصی رو برای تسهیلات در نظر گرفتن و حالا اون کارشناسای ارزیابی که میان ارزیابی میکنن یه عددی رو از اون سقف در نظر میگیرن. مثلا به عنوان مثال 3 میلیارد تومان قرار اینا تسهیلات در نظر بگیرن، اون شرکت کارشناس و ارزیابی که میاد یه عدد 1 تا 2 تومانی رو در نظر میگیرن که برای همه شرکت‌ها مصوب کنن و واقعا در نظر نمیگیرن از نظر من که آیا اون شرکت نیاز داره به اون مبلغ، یعنی کمتر از اون مبلغ کارش راه میفته یا نه واقعا باید مبلغ بالاتری براش مصوب بشه.
مطمئنین این صحبت رو؟ چون بر اساس اطلاعاتی که من دارم بر اساس نوع شرکت و بزرگ یا کوچیک بودن شرکت این تسهیلات، اندازه تسهیلات متغیره.
این هست توی حرف حداقل، ولی توی عمل من اینو ندیدم. یعنی یکی از دوستان که یک پروژه‌ای رو داشت که خب با مبلغ خیلی کمی میتونست تحقیق و توسعه‌اش انجام بده مبلغ بالایی گرفت و برای ما که من درخواست تسهیلات 2 میلیاردی داده بودم برای ما مصوب کردن 700 800 میلیون تومان و واقعا نمیشد پروژه رو انجام داد و من انصراف دادم، علی‌رغم اینکه خب واقعا دوست داریم که کار رو انجام بدیم و در حال انجامش هستیم.
انشالله که آقای وحدت و همکارانشون در صندوق نوآوری و شکوفایی صحبت‌های شما رو شنیده باشن و بشنون و این مورد رو برطرف بکنن. موضوع دیگه ای دارین تو حوزه، گفتی تو حوزه معاونت هم یک دغدغه هایی دارید؟
موردی که هست اینه که من یه مطلبی رو اضافه کنم به این موردی که گفتم، این که خب شرکت های دانش بنیان موقعی که تازه شروع به کار میکنن، شرکت ما حدوداً 4 تا 5 سالشه، ما تو مرکز رشد دانشگاه شریف شروع به فعالیت کردیم و شرکتی که حالا ما نمیتونیم بگیم خیلی نوپاییم، نمیتونیم بگیم خیلی بالغیم، تو وسط های راه هستیم. منتها دوستان موقع ارزیابی شرکت های نوپا هم انتظار دارن که تمام تکالیف مالیاتیشون انجام شده باشه، فاکتوراشون تماما رسمی باشه، کل مجوزا رو داشته باشن، شامل مجوزای حالا صنعتی، استاندارد، بهداشت و سایر موارد. واقعیت اینه که تو اوایل کار خیلی نمیشه اینا رو انتظار داشت که یه شرکت همه رو داشته باشه و یک مقدار باید مساعدت صورت بگیره و پیشنهاد من این هست که بیشتر بیان بررسی کنم ببینن چه شرکتی واقعا داره فعالیت میکنه، واقعا داره تلاش میکنه. و موردی که هستش اینه که ببینید، حالا ما توی مرکز روش دانشگاه شریف هستیم، یعنی بودیم الان داریم وارد پارک میشیم. موردی که هست اینه که مثلا فرض کنید شما دانشگاه شریف کلن مگه چند تا شرکت دانش بنیان داره؟ شاید، حالا من اطلاع دقیق ندارم، شاید حدود 400 تا 500 تا. واقعا یعنی نباید به اینها حمایت صورت بگیره، واقعا به هر کدوم از این شرکت ها بیان یه مبلغی رو، اصلا نمیگم تسهیلات بدن، یه مبلغی رو واقعا اصلا به صورت بلاعوض، فقط صرف این که این دوستان ببین کسی که میاد توی دانشگاه شریف داره تحصیل میکنه، قطعا خیلی زحمت کشیده که وارد دانشگاه شریف شده و قطعا اگه یه مبلغی هم در اختیارش صورت بگیره، اختصاص پیدا کنه یه مبلغی بهش، این مبلغ رو تو راه های دیگه احتمالش خیلی ضعیفه که بخواد صرف کنه و احتمالا تو مسیر پیشرفت خودش، تو مسیر توسعه کارهایی که میتونه انجام بده هزینه خواهد کرد.
دقیقا حرف شما درسته، ولی خب به هر حال زیست بوم فناوری دارای قواعد و قوانینی هست، اما باید در این قواعد و قوانین شاید یه بازنگری انجام بشه و کار شما، امثال شما، شرکت‌های دانش بنیان مثل شما راه بیفته. اما یک چیزی هم وجود داره، تزریق منابع مالی به شرکت‌های دانش بنیان شاید تنها راه نباشه. شما میتونید برید تو حوزه‌های مثل VC، سرمایه‌گذارهای خطرپذیر رو وارد بکنید و بخش خصوصی شاید بیشتر بتونه به شما کمک بکنه.
من یک موردی رو اضافه کنم به عرضم، این که کشور ما که یک کشور دارای تورم بسیار بالاست و میتونه خیلی بهتر از اینها هم باشه، اما موردی که هستش اینه که واقعا ما برای تامین سرمایه وقتی که به بازار آزاد مراجعه میکنیم، حالا شما صندوق‌های VC رو مثال زدین، من با دوستان سرمایه‌گذاری که توی بازار آزاد هستن، یعنی منظورم اینه که تسهیلاتی که چند میلیارد داخل سپرده‌های بانکی هستش و اینها، واقعا ما کم هم نداریم. یعنی من یک خبری رو فقط شنیدم، توی یکی از شعبات بانک حساب‌های چند صد میلیارد تومانی به امید سودهای بانکی خوابیده
و باید اصلا فرهنگ جا بیفته که سرمایه گذاری در زیست بوم فناوری میتونه سودده باشه. این فرهنگ اگه جا بیفته، به قول شما اون منابع نمیخوابه.
بله،
الکی اس اون خواب نداره.
بله،
میاد سرمایه گذاری میبینه مثل شرکت‌های شما انجام میشه و این فناوری هست که رشد پیدا میکنه.
بله دقیقاً باید به این شکل باشه، منتها بحثی که هست به خاطر اینکه ما باید دائم با تورم رقابت کنیم. یعنی هر سرمایه گذاری خصوصی که اومده ما باهاش صحبت کردیم، جلسه داشتیم، صحبت اول و آخرش این بوده که تورم مملکت مثلا به این شکله، ما انتظار داریم که مثلا اینقدر از این بیشتر بهمون تعلق بگیره. به همین جهت به هر حال
که میخواد از شرکت،
بله، به همین جهت یا باید تورم مملکت کنترل بشه یا اینکه واقعا تسهیلات دولتی اختصاص پیدا کنه به شرکت‌های مثل ما.
امیدواریم که بازنگری در تسهیلات صندوق نوآوری حداقل بشه برای شرکت‌های دانش بنیانی مثل شما که چرخ اقتصاد رو راحت‌تر بتونید بچرخونید و به اون اهداف مد نظر در اقتصاد دانش بنیان که پایه اقتصاد مقاومتی هم هست برسیم. خب حرف آخر رو بشنویم. آقای احمدی صحبتی ندارید؟
من در یه جمله فقط، حالا تو زمینه کاری خودمون، من معتقدم که راه رو رفتیم از لحاظ دانشی، یعنی هر موضوعی باشه تو زمینه پردازش تصویر قابلیت اجراش رو داریم، ولی خب پروژه های تو این زمینه نیاز به تامین مالی داره که حالا جناب مهندس توضیح دادن.
انشالله که این موضوع حل بشه. در برنامه نوآوران امروز میزبان آقای محمد رضا قرابیک و آقای امیر احمدی بودیم، شرکت دانش بنیانی که دستگاه جدا کننده محصولات مختلف در حوزه معدنی، کشاورزی و غذایی و بازیافت پلیمر رو تولید کرده بودند. از مشکلاتشون در این حوزه گفتن، از مزیت‌های دستگاهشون گفتن و دستگاه جدیدی که تو حوزه بازیافت پلیمر تونستن بومی‌سازی بکنن برای اولین بار در کشور. شما هم میتونید یک شرکت دانش بنیان برای خودتون تأسیس بکنید اگر یک نوآور باشید. ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
گرمیران، بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرمیران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور. هنر دست استاد، طراحی شده توسط متخصصین طراح، تولید شده توسط ماشین‌آلات صنعتی در رنگ‌های متنوع و مقاوم، خدمات پس از فروش 24 ساعت. درهای آسانسور تمام اتوماتیک دوری ران.
نظم و امنیت سازمان خود را به مداکتو بسپارید. شرکت دانش بنیان مداکتو، تولید کننده انواع گیت های کنترل تردد تمام قد جهت استفاده در استادیوم های ورزشی، سفارت خانه ها، مراکز نظامی و انتظامی. تلفن 021-49-75000. گیت کنترل تردد مداکتو.
در حال حاضر شرکت آریا بارون توس با دارا بودن تجربه بسیار فراوان در تولید انواع ساندویچ پانل ها و بهره‌گیری از نیروی متخصص و کارآمد داخلی، سهمی بزرگ در تولید خانه های پیش ساخته و کانکس در کشور دارد. تلفن تماس 051-36-22-8800.
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی. همه جای ایران سرای من است.
چیر جزوی شغل مستقیم مهراست. مهراصل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8264.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویتپول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویتپول، ویتپول.
لحظات شیرین و باحال
با کیک و شیرینی نهال.
تهران پارس،
قنات کوثر،
نبش یکم مرکزی،
قنادی نهال.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.gulpun.
شرکت سنوپارس، تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران، 45 سال است با شماییم. سنوپارس، یک گام جلوتر.
سری سری بچه‌ها، باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021